بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. در این فراز بودیم که از حضرت حق تقاضا داشتیم که القاعات شیطانی رو که عموماً در سه وجه انجام میشه رو با سه نوری از حضرت حق خودشون جایگزین کنه. دقت بفرمان به فرازی که میفرماد اللهم اجعل ما یلقی الشیطان فی رویی من التمنی و تزنی و الحسد. خدایا قرار بده اون چرا که شیطان در روان من القا میکنه که عبارت باشن از آرزوهای بلند و بدگمانی ها و حسد، اینها رو جایگزین کن به لطف خودت با ذکرن لعظمتک و تفکرن فی قدرتک و تدبیرن علی عدوک. با اینکه من بتونم یاد عظمت تو باشم و عملا دیگه آرزوهای بلند عظیم برام نباشه. شما میدونین که آرزوهای بلند یعنی این که آدم دنیا رو عظیم بدونه. وقتی عظیم بدونه خب میخواد، دلش میخواد که بهش برسه. خب حضرت حق رو اگه عظیم دونستی که دیگه دنیا عظیم نیست که آرزوی آدم بشه. اینه که خیلی کمک خوبی است که آدم از حضرت حق بخواد که خدایا این یاد عظمتت رو از قلب من ننداز. خب نتیجهش این میشه که دیگه دنیا در مقابل آدم کوچیک میشه. داریم در اون صحبت مشهور امیرالمومنین فرمان لی اخون فیما مزا اخون فلاح فیما مزا، یک برادر دینی داشتم که اون چنان دنیا در مقابلش بزرگ بود، خدا در مقابلش بزرگ بود که سقرم آدونه، هیچی دیگه غیر خدا در مقابلش بزرگ نبود دیگه. یه قاعده خیلی روشنیه و رفقا خیلی هم کاربردیست. کافیست شما ورود پیدا کنید، بنا رو بر این بذارید، یاد عظمت حق رو از حق بخوان. شما که نمیتونید که خودتون تصمیم بگیرید عظمت حق به قلبتون میاد، عظمت خودتون به قلبتون میاد. اگه شما اراده کردی که عظمت حق به قلبتون بیاد، حق میره. چرا؟ چون شما شدید مهم دیگه، میخواین عظمت حق رو بیارید، میره. نه، اللهم اجعل اولش میخواه، یعنی خدای خودت کمک کن که یاد عظمتت به قلب من القا بشه. خب اینجاست که یقین بدونید اگه شما یه همچی ورودی داشته باشید، حتما عظمت حق ورود ظهور میکنه. و از اون ور چی؟ دیگه هیچی عظیم نیست. شما خودتون هممون حالا خودمون رو نمیبینیم دیگه، بقیه رو که میبینیم. که شما وقتی تو کوچه من میرین چی میبینین؟ خب میبینین که این یارو بی خودی براش یه چیزای مهم است که هیچ مهم نیست. خب من از کجا این چوبا دارم میخورم؟ چرا برام مهم نظر شما؟ نمیدونم پرستیجم، آبروم مهمه. آبرو به معنای که شما منو مهم بدونه. خب خودتون میدونید، برای اینکه خدا رو مهم نمیدونم. شما خودتونم میفهمین که اگه من خدا رو مهم میدونستم دیگه دلواپس حرف اینا اون نبودم. خب اینا برای خودتونم باید بشناسین. ادامه رو نگاه کنین. بعد پس اول ما باید این سه تا آفتی که شیطان القا میکنه رو جدی بگیریم، نرین جلو، چون اینا گم شده است در حیات ما که من روش میمونم. ببینین شما یه نگاه بکنین به بشر امروز، واقعا گرفتار آرزوهاست، آرزوهای دنیایی، و خودتونم میبینین بی خود گرفتار است و واقعا گرفتار بدگمانیست. بدگمانی خودتون اینا دیدین، مثلا بسیاری نسبت به شما قضاوت های غلط دارن، خودم بی خودی اینا چرا اینجور فکر میکنم، میای مسجد میگن معلوم نیست برای چی میری، میری بسیج میری نمیدونم، هر جا میری یا یه جوری بدگمانی نسبت به شما دارن. خب پس عکسش هم هست، شما باید حواستون جمع خودتون هم باشه، منم، که این بدگمانی ها از کجایی که واقعیت نداره. یعنی بدگمانی یعنی چی؟ یعنی ما قضاوت های غلطی نسبت به بقیه داریم که نیست، باید کاردش به استخوانمون رسته باشه که واقعا یک دشمن اساسی تو زندگی ما این نقش بدگمانی را دائم القا میکنه. خدای که دنیاشو بی شیطان خلق نکرده است که، شیطانم که کارش بدگمانی است، ایجاد بدگمانی. تجربه هم که کردین دیگه، حتما خودتون تجربه کردین، اصلا باورتون ایمد یه مرتبه الکی الکی بدبینید نسبت به یه دی، هرچی هم حساب میکنیم آخه چرا، حتی آدم گاهی به خونوادش بدبین میشه. این چیه؟ این کجا بود این بدبینی؟ جز اینه که میبینی آقا یه دشمنی به نام شیطان برنامه داره که شما رو نسبت به اطرافتون بدبین کنه. یه صلوات بفرستین، صندلی بزن برای حاج آقا چه بشه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اول ببین، این که ما بفهمیم که یک دشمنی که شیطان قسم خورده است سه تا بلا سر ما میاره، یکی دنیا رو برای ما بزرگ میکنه تا آرزوش رو بکنه، یکی فرمود چی؟ و تزنی، بدگمانمون میکنه نسبت به خلق. اصلا در دستور داریم که شما باید حرکت برادرتون رو حمله بر صحت کنید. خیلی در یه روایت داریم از حضرت صادق به ابی یعفور میفرماد اگر 50 نفر ثقه، نه آدم های بی خود، یک چیزی رو اومدن پشت سر برادر مؤمنت گفتن و اون منکر بود، اون برادر مؤمنت رو تصدیق کن. یعنی این تزنی، این بدگمانی نمیذاره ما یه زندگی زلال و صافی داشته باشیم. عرض کردم گاهی شیطان آدم رو نسبت به خانوادش، به پدر و مادرش، به همسرش بدبین میکنه. داشتیم یه بنده خدایی تو همین سایت از ما سوال کرد، واقعا هم ناراحت بود، میگفت من وقتی که بابام تو خونه است خیلی از دستش بدم میاد و هیچ کاری هم نمی کنه، ولی نمیدونم چرا اینطور است، دل واپس بود. خب معلومه شیطان میخواد اینا از این طریق به سیاه کاری بکشونه. و سومیش هم ولحسد. دوباره دقت کنید متن ساده نگذارین. اللهم اجعل ما یلقی الشیطان فی روی، حالا سه، خدایا در ازای اونچه که شیطان در روح من القا میکند که عبارت از تمنی و تزنی و حسد باشد، چی؟ ذکرن لعظمتش. خدایا جای این یه کاری کن که من یاد عظمت تو بیفتم. من دو بچه رو میخوام گم نکنن عزیزان. یکی اینکه شیطان چه کار میکنه؟ شیطان است. شما فکر نکنید خیلی خودتون الان متفکر شدین فهمیدم این آدم حسابی نیست. نه، شیطان اومده داره تو را به این مؤمن بدبین میکنید. ما باید در جامعه دینی عموما خوشبین باشیم. امیرالمومنین میفرماند که خوشبین باش چون فرصت بدبینی هست. حالا اگه بعد ثابت شد که نه، راست بد است و باید بدبین باشید، فرصت از بدبین باشی فرصت از دست نرفته. ولی اگه بدبین شدی و یه چیزی گفتی دیگه فرصت رفت. ببین دقت کن، یعنی شما ضرر نمی‌کنی. اینا رو که مردم میگن چنه آقا ما باید خیلی زرنگ باشیم زود بفهمیم، مردم یه جوری با ما حرف میزنن که مثلا خیلی زرنگیم اگه همه را بد ببینی. ناخه خیلی زرنگیم که همه را خوب ببینیم، حالا فوقش کلا سرمون را خوب را داریم. یعنی مؤمن گاهی ساده است در حدی که ممکن است کلا سرش بره از جهتی، ولی بد نیست. این به این معنا نیست که اولا که ما معتقدیم کلا سرمون نمیره، در ثانی خوب کلا سرمون هم رفت و یه گناه نکردیم، گرفتار شیطان نشدیم، این بهتره یا بی خودی بدبین بشیم و بیچاره بشیم. من حتی میخوام یخت مسئله را باز تو مسئله اجتماعی سیاسی هم نگاه کنید. واقعا یکی از کارهایی که داره استکبار میکنه، داره ما را نسبت به مسئولای دلسوز انقلاب هم بدبین میکنه. نم دقت کردی؟ یعنی اصلا یکی از کارهای شیطان است. حالا چه شیطانه به نام ابلیس، چه شیطانی به نام استکبار. یعنی شما فکر کنین این عده از جوانها یا این نیروهای انقلابی که بعد از یه مدتی سرخورده شدند و رفتن دنبال کارشون چطور شد؟ به اصطلاح ریزش های انقلاب چطوری به وجود اومد؟ جز این که اینا بی دلیل به انقلاب و به حرکات بعضی مسئولا بدبین شدن رفتن. خب حالا فردا میفهمن نه، اینجور هم که اینا بگن نبود. یه چیزای عجیب و غریب آدم میشنوه که سعی میکنن افراد را نسبت به رهبری بدبین کنن. بعدم میگن که چی؟ خب پس بفرما. این که اینجوره نتیجه میگیرن میکشن از انقلاب کنار. خب این چوب بدبینیش خود باید مواظب بود. ما برای اینکه یک کسی را بد ببینیم باید حجت داشته باشیم. اینجا شما از حضرت حق تقاضا میکنید که خدایا کمکم کن این نقشه شیطان به من اصابت نکنه که من بدبین باشم. سومیشم دقت کردین، ول حسد، که بحثش تا حد اون جلسه شد که آدم گرفتار یه فکر عجیب غلطی میشه که اون چیزی که بقیه دارن دلش میخواد نداشته باشه. خیلی عجیب، آدم باورش نمیاد که اصلا کاری به خودش نداره، ما زورش میاره که بقیه داشته باشن. وقت دوباره فضا رو ول نکنین، شما از حضرت حق میخواد خدا یا سه تا نقشه شیطان برای ما کشیده است، تو بیا جای این سه تا نقشه سه تا نور به ما بده. ذکرن لعظمتک، تفکرن فی قدرتک، و تدبیرن علی عدوک. خوب دقت کنیم، یعنی خدایا یه کاری کن که من قلبم متذکر عظمت تو باشید تا دیگه دنیا را چیزی نگیرم که آرزوشه بکنم. این هیچ. دو، تفکرن فی قدرتک، خدایا من خوب فکر کنم راجع به قدرت تو. نتیجه چی میشه؟ میفهمم که خوب دقت کنیم. اون جلسه من اینا عرض کردم، حیفه که دوباره تکرار نکنم. حضرت امام میفرماند راه درمان حسد همین یک کلمه است که بگوی خدایا اون چه من نیاز داشتم که دادی، اون چه که ندادی نیاز نداشتم. پس اون چه که طرف داره و من ندارم، تو قدرت اینا داشتی که به من بدی، پس اگه به من ندادی نیاز نداشتم. دقت کردین از طریق قدرت رفع حسد میکنند. دوباره تکرار کنم، دیروزم اون جلسه هم دوباره تکرار کردم، خیلی کمکه. اگه دقت کردین من عموما به رفقا میگم اینو حل کنید که خدایا من که میدونم که تو اون چه من نیاز داشتم رو دادی و اون چه که ندادیم که معلومه نیاز نداشتم، چون ندارم راحت زندگی ما میکنم، به طرف یه چیزایی دادی به من ندادی، خب قدرت اینا که داشتی که به من بدی و چرا ندادی؟ نیاز نداشتم. حل میشه آقا، مثل گرد که تو هوا پخش بباشه و هیچ بشه، حسد از این طریق هیچ میشه دیگه. شما چیزی به نام حسد، حسد چیز بدیه، حسد میپیچونه آدم رو به هم جهنم. یکی از خصوصیاتش حسد است، آدم رو له میکنه، از زیر رو میبره رو رو میبره زیر. حل میشه. اینه که دقت کنید اینجا میفرماد که خدایا کمکم کن که بتونم از طریق تو در تفکر قدرت تو، در قدرت تو تفکر کنم. دقت کن، اللهم اجعل ما یلقا شیطان، حالا اللهم اجعل ما تفکرن، اون چه که شیطان القا میکنه حالا جاش چی بیاد؟ اینکه تو القا کنی به من که تفکر کنم در قدرت. در اون روایت از حضرت صادق علیه السلام داریم که افضل العباده ادمان و تفکر فی الله و فی آلائه. حضرت امام در 40 حدیث در شرح حدیث 12 یک بحث بسیار مفصل راجع به این روایت داره، یه روایت فوق العاده است. می فرماد افضل العباده تفکر فی الله، ادمان و تفکر فی الله. این فلا غیر فی ذات الله سا، یعنی به قول شارح همین دعای مکارم سید علی خان مدنی، ایشون میفرماد که یعنی شما تفکر کنید در قدرت خدا، تفکر کنید در این که حضرت حق چه آیات و نشانه ای در این عالم داره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ که القای شیطان خونسا میشه. یعنی شما اول این تیکه را باید گم نکنید، ما هرچه ضربه میخوریم از این میخوریم که شیطان میاد القا میکنه. خب وقتی قدرت الهی رو در قلب خودمون روش دادیم، خب دیگه شیطان القا نمیکنه. یکی از جایی که شیطان القا کرد گفتیم حسد است. نه، حسد ما را بیچاره میکنه، ولی از اون طرف هم تفکر فی قدرت الهی ما را آزاد میکنه. بعد اینش عجیبه، چطوری ما از دست، دقت کنین، امام صادق انقلابی ترند یا نمیدونم این بچه هایی که اهل جنگ و جبهن یا امام سجاد. میفرماد خدایا به من توفیق بده به جای این که القاعات شیطان روم اثر کند نسبت به دشمنان تو برنامه ریزی کنم، تدبیرن علا عدوک. یعنی شما اگه خواستین از دست شیطان راحت بشین باید ضد آمریکا بشید، باید ضد استکبار بشید. کسی که ضد استکبار نیست در چنگال شیطان است. عرض کردم شاید همینجا بود، عرض کردم اونایی که میگن ما قبل از انقلاب نماز میخوندیم در زمان طاغوت، حالا هم در زمان یاغوت نماز میخونیم فرقی نکرده، اینا قبل از انقلاب هم نماز نمیخوندن. چرا؟ نمازی که استکبار باش مقابل نشید که معلوم نیست به چه دردی بخوره. شما تو نمازتون باید مظاهر کفر مقابله باش بکنین. دقت کنین تو دعای امام سجاد شما میخونین که و تدبیرن علا عدوک، خدایا به من قدرتی بده، توانی بده که به جای القای شیطان نسبت به دشمنان دین و دیانت برنامه داشته باشم، حساب و کتاب بکنم، بشنم یه فکری بکنم. تا حالا این دیگه به عهده شماست که خدا قدرتتون که میده. من گاهی معتقدم یکی از بهترین مقابله های با استکبار جهانی برگشت به سبک دینی و سبک زندگی دینی است و این بیشتر به عهده زنان است. گاهی خواهران برسند که مثلا خب ما حالا میخوایم انقلابی باشیم، مبارز باشیم، در خدمت دین باشیم، چیکار کنیم؟ آقا برگشت به سبک زندگی دینی. خب سبک زندگی دینی یعنی شما را برمیگردوند از زندگی با که شبیه دشمنان اسلام است به زندگی که شبیه اولیا است. من تو همین فراز نظرم از رفقا بمونن یادداشتایی کردم که انشاءالله این فضا خوب روشن بشه به لطف الهی. فقط هنوزم خواهش هم اینه که نگذارید این فراز از دست بره که از حضرت حق میخواید خدایا شیطان این القاعات ها میکنه، این القاعات سگانه، تو این جوری با سه نوری که به من میدی خونسا کن. اینجور بنده نوشتم شیطان موضوعات بی ربط را در کنار هم قرار میدهد و آرزوهای غیر قابل دسترس را برای ما شک میدهد و ما را به هیچ جایی میبرد که مردمش مشغول هیچند. عجیبه، دقت کنید شیطان، خودت دقت کنید، یه چیزایی به هم ربط میداد که هیچ ربط نداره. که آقا مثلا شما الانه اگر که مثلا ظاهرت رو خیلی یه جوری بکنی، ژیگوله بشی یا مد بشی یا متجدد بشی، خیلی مردم برات احترام قائلن. شیطان میاد رابطه بین تجمل و آبرو ایجاد میکنه، در صورتی که عکسشه. شما اگر این یارو خیلی اهل تجمل است، اصلا یه محلش نمیذاری. ولی شیطان اینجوری. دوباره دقت کنید، میگه شیطان موضوعات بی ربط را کنار هم قرار میدهد و آرزوهای غیر قابل دسترس را برای ما شک میده و ما را به هیچ جایی میبرد که مردمش مشغول هیچند. ما دقت که من آقا اگه شما برید تو فلان هتل مثلا میخوایی برید تفریح، اگه رفتی تو فلان هتل با این آخرین ماشین اینا رفتی دیگه خیلی مهم میشی. خب دروغه، ما را مشغول هیچی میکنه. حالا شما یه سر بزنید، حالا با دید دیگه برید، مثلا بریم ببینید این آدم ها که داریم تو دنیا. امروز میخوندم تو این مجلات که این لاسا گلاس، من که نرفتم، انشاءالله شما هم نمیری. من نمیدونم کد میگن که یه منطقه بسیار بزرگه در آمریکا که اگه بری اونجا نمیفهمی کی شبه، نمیفهمی کی روزه، نه وقتت میرد، اونچنان مشغولی که نمیفهمی وقت رفت. خب حالا شما راست اینجوری، خب حالا شما اگه با این دید رفتید اونجا که اینا چرا همچی میکنن، انواع سرگرمی ها که یه دقیقه شما به خودت نیای، خب حالا آخرش که چی؟ آخرش میبینی ای اینا دنبال هیچی هن برای هیچی. خب وقت به اصطلاح این مقاله که من میخوندم حرفش این بود که مردم آمریکا تلاش میکنن پول زیادی درارن تا تفریح زیادی بکنن. خب حالا اون وقتی که پول زیادی در بیارن مشغول چیان؟ مشغول ثروتن. حالا من داشت کردم، نه مشغول کار برای ادای مسئولیت. یه وقت از یکی کار میکنه، بنده با جنابالی هم کار میکنیم، ولی اصل نیتمون این است که مسئولیتی اجرا کنم، حقوقمون هم میدم. خدمت حضرت امام بودیم رضوان الله تعالی علیه، فرمودن برای خدا کار کنی حقوقم بگیری. چون ما معلم دینی بودیم یا اول انقلاب مونده بودیم که حالا برای دینم خب پول بستونیم یا نگیریم. خب همه ریختیم به هم دیگه. خب جلسه ای که همین گروه معلمان دینی خدمت امام بودیم، وزیر خبر رسونده بود به امام که اینا یه خود دغدغه دارن. ایشون فهمیدن نه برای خدا درس بدید، حقوقم بگیرید. این که بچه ها به عنوان مسئولیت بیان. جمله رو ادامه میدم، این جمله رو خوب دقت کنید، وقتی آرزوهای دنیایی بیاد به زندگی، در هیچ جا هیچ ها به هم مربوط می شود. یه سری بزنید به این مردم. مردم کجا دارن زندگی میکنن؟ اهل دنیا در هیچ جا. واقعا همچی خوشحال است که آقا من توی این ماشین نشستم که آخرین سیستم است، همه دارن بهم نگاه میکنن، هیچ جا هیچ خبر نی. خب در هیچ جا هیچ ها به هم مربوطن که آقا اینا میگن. حالا بعضی هم راست اینجوری و مردم بعضی هم میگن چه آدم مهمیست که اینقدر پرستیجش بالاست. خب این آدم ها که اینجوری هم چی هم؟ هیچی هم. در هیچ جا هیچ ها را به هم ربط میدهن. تمنا را میخوابه گوا. باز ادامه دم. وقتی شیطان و آرزوهای غیر قابل دسترس میدان زندگی انسانها را تحت تأثیر خود قرار داد، علم که راه شناخت عالم بود وسیله استیلا می شود. واقعا علم چیزی بدیه؟ علم یعنی آقا شما بشناسید این عالم ها. امروز علم شده از موشک، علم شده از کشتن بچه های غزه. وقتی که شیطان بیاد به صحنه و آرزوها بیاد وسط، علم که وسیله شناخت بود وسیله استیلا می شود و حقیقت به کلی از منظرها در حجاب می رود. شما می دونین که انسان اومده تو این دنیا که حق و حقیقت رو بشناسه، زندگی کنه. حالا اگر شیطان اومده آرزوهای دنیا اومد، اصلا دیگه حق میگم آقا این کار که می کنه حقیقت توش نیست، من کاری به حقیقت ندارم. و سیاست در اسلام، سیاست وسیله گسترش عدالت است و سیاست که وسیله گسترش عدل بود به ترفندهای کسب قدرت و حفظ قدرت تبدیل می شود. شما از خودتون میپرسین که چرا همچی شده است؟ یه چیز، شیطان اومده است جای خدا رو گرفت. حالا این سیاست اهل البیت ما مگه سیاست مدار نبودن؟ سیاست مدار بودن که عدالت برقرار میکردن. و فرصت، خوب به این جمله دقت کنیم، فرصت در همین دعای مکارم میخونیم که خدایا، آخرای دعای مکارمه، خدایا این فرصتی که به من دادی که بندگی تو را بکنم توفیقم بده. حالا اینجا من اینجور یادداشت کردم، و فرصت که برای هر کس شرایط به تعادل رساندن ابعاد معنوی انسان است به فرصت‌های اقتصادی تبدیل می‌شود. آقا به شما فرصت دادن که زندگی دونه متعالی کنی، اون قسمتی که کار می‌کنی یا نون در میاری که خوب کاری می‌کنی، این فرصت‌ها که برای تعالی بوده دوباره میرن تبدیل به ثروتش می‌کنن، شغل دوم و شغل سوم و اینا. اینجا این فرصت رو باز دقت کنین. اول یادتون باشه این اوقات فراغت برای خودسازی است. یه کاری نکنین رفقا که این فرصت ها که برای خودسازی است و مطالعه و تدبر در قرآن از دست بره. وقت مواظب باشید این اوقات فراغت و فرزندانتون هم دارن از بین میبرن. یه بلایی که سر من و شما اومده، میدونی که ما در بچگی، خودم رو میگم، فرصت‌هامون فرصت‌هایی بود که خاطره میشد برامون، هممون همین طور است که بچگی. حالا اگه این فرصت‌هایی که خاطره است بد استفاده بشه، همین ها میمونه. این که الان با انواع این کارتون‌ها بچه‌های ما را فرصت‌هاشون را به چیزای پوچ، حالا من نوشتم انشاءالله که ما میگم کارتون یعنی فقدان. اول بذار من اینه یخته روشن کنم. ببینید شما در کارتون چیزایی میسازن که هیچ واقعیتی نداره. مثلا نمیدونم خرسه میره هوا و بعدش مثلا میاد توی جزیره دیگه و این جزیره، اینا رو ما میگم فقدان. رجوع به چی؟ به هیچی. خب حالا اگر زندگی ها رجوع به هیچی شد، این آدمای هیچی چی ایجاد میکنن؟ هیچی. خب زندگی میشه چی؟ عالم همه هیچ و کار عالم همه هیچ. ای هیچ، برای هیچ، بر هیچ مپیچ. دنیا اینه. مولوی خیلی قوی تر میگه، میگه عالم چه حبابی، آن هم چه حبابی، نی بر سر آب، بلکه بر روی سراب، آن نیز سرابی که ببینند به خواب، آن خواب چه خواب؟ خواب مستان خراب. دنیا اینه. حالا اگه کسی زندگیش رجوع به کارتون شد و به این چیزای دروغی، دنیاش خاطره های هیچی میشه. این بچه بعد که بزرگ شد دیگه نمیتونه رجوع کنه به قرآن. قرآن به قول بزرگان جدی ترین حرف، حرف دین است. نیل پوستمن، دیگه نیل پوستمن جامعه شناس آمریکایی، میگه جدی ترین حرف، حرف دین است. حالا ملتی که مشغول چیزای غیر جدی شد کی میتونه دین بفهمه؟ برای همین من به دوستان تذکر میدم، به خودم هم تذکر کنم، شما این بچه هاتون تا اونجا که میشه یه کاری نکنین مشغول چیزای هیچی بشن. همدون نمیدونم بالاخره این بچه خواهر داره، نمیدونم عمه داره، خاله داره. خب ممکنه از این خاله و عمهش تیپشون تیپ هیچی باشن. دیدین که مثلا یک ساعت میشینه پیانو میزنه، خب این بچه هم میره نگاه میکنه که خالش داره پیانو میزنه. شما بچه ده بقاب نگذر نگاه کنید به این پیانو. چرا؟ خاطره اوقات فراغت را در هیچی مصرف کردن تو را این میمونه. او وقتی که در جوانی اوقات فراغتش باید با قرآن و روایت مشغول کند، یاد چی میفته؟ یاد اینکه خالم پیانو میزد منم میزنم. حواستون باشه. یعنی شما حالا متن پس دیگه انشاءالله این تیکه را نمیخونم، دارم میگم شیطان چه کار میکنه با ما. با هنر، هنر واقعی ترین رجوع به معنویت است. ما میگیم قرآن هنر است، فتو به صورت من مثلی، قرائت صحیح با آهنگ خوندن به این هنر است. عرض کردم به رفقا حضرت آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه خدمتشون بودیم، گاهی اذان میشد، ما یه رفیق داشتیم خیلی زیبا اذان میکرد، بعد ایشون سوال میکردن فلانی اومد، گفتیم حاج آقا نه، وامیستادن با اینکه وقت اذان بود، میدونستن میاد مثلا 5 دقیقه دیگه، وامیستادن تا فلانی این رفیق ما بیاد که به اون زیبایی اذان بگه. چون زیبایی باید طوری باشد که عالم غیب رو بیارد پایین. میخوام نتیجه بگیرم، خط خوب هنر است. آیت الله حسنزاده میفرمودن که خط خوب رو دست انسان را به عالم ملکوت وصل میکنه. شما فکر نکنید خودتون میتونید خط خوب بنویسید، نظم مال عالم ملکوت است. اگه متمرکز بشین بعد از یه مدتی این دستتون در اختیار عالم ملکوت قرار میگیره. به قول خودشون میفرمودن، عین جملهشون رو دارم میگن، میفرمودن در موزه حضرت رضا یک تابلو هست صدها نون نوشته شده است. تعبیر خودشون بود یه میکرون با هم فرق نمی کنه. بعد می فرمودن این دیگه نظم آسمانی است که اومده است به زمین. میخوام خط تا بگم، شعر، شعر خودش یک نظم آسمانی است اومده است زمین، الا اینکه حالا یک خرابش کنه. حالا دقت کنین، شیطان میاد این هنر رو که میتونست ما را به آسمان تبدیل کنه، تبدیل میکنه به تفنن، تفنن و وقتگیری. امروز هنرمندان ما متاسفانه کارشون شده وقت کشی. بله، وقتی انسان ها گرفتار آرزوهای دنیایی ستا و بدگمانی و حسد شدن، عملا در هیچ واقعیتی زندگی نمی کنن. من امشب اگه همینا بتونم انشاءالله روشن کنم، به لطف الهی وظیفه ما انجام دم. شما اول باید بپرسید حسود کجا زندگی میکنه؟ اون که مال طرف است که به تو ربطی نداره، هرس میخوره که اینا مال اونه. پس در کجا زندگی میکنه؟ در هیچ. آدم بدگمان با در کجا داره زندگی میکنه؟ در هیچ. آدمی که آرزوهای دنیایی داره در کجا زندگی میکنه؟ در هیچ. پس جمله رو میخونیم، وقتی انسان گرفتار آرزوهای دنیایی و بدگمانی و حسد شد، عملا در هیچ واقعیتی زندگی نمی کند. در هیچ جا زندگی می کند و در هیچ جاها گم می شود. این تریا و اون عیاش خونه و دقت کنید، در هیچ جاها گم می شود و به اسم آزادی بردگی رو پیشه می کند. قبوله؟ می آم آزادیم. خب قربان، حالا آزادین چی؟ میخوام برم فساد کنم، عرق بخورم. و پس تو که برده هوست شدی، آزادی اونست که عبودیت خدا را بتونه پیدا کنه. تمناهایی که شیطان القا می کند مثل و بدگمانی و حسد، انسان را در این موارد تکه تکه می کند. تا اینجاش قبوله؟ شما با آرزوهاتون کجا میری؟ تکه تکه میشید. هر دلتون یه روز این پرده رو میخواد، یه روز اینا. دقت کردی؟ خیلی عجیبه. احمد آقا میگفتن که عینک امام شکست، بلدی؟ بعد یه عینک سازی همون نزدیک جماران بود، ما رفتیم یه عینک رو بدیم که ایشون بچسبونه. طرف گفت مذهبی هم نبود، انقلابی هم نبود. بعد که رفتیم گفت ممکنه من یه خواهش بکنم؟ گفتیم بفرما. گفت این عینک امام به من بدید، همین شکسته را من عین این یه عینک نو کامل میدم، هیچی هم نمیخوام. گفت رفتیم، خوب دقت کنین دا. گفت رفتیم به حضرت امام، گفتیم، گفتن نه همونه به چسبونت برده بیا. رازش چیه؟ من اینجور فهمیدم، میخواد با همون که معنوسس باشید خودش تک نکند به چیز جدید. دقت کنین، چیز جدید گاهی رفقا شما را از اون حالت انس قبلیتون در میاره. بله، یه وقت است این عینکات، یه وقت این ماشین شما قرازه است دیگه، نمیشه باش بری. این ارتجاع است که بگیم که چی؟ ما همونا میخوان. ولی یه وقت بی دلیل دارین چی، به قول شاردون، شاردون زمان صفویه تو این ایران اصفهان بوده، تو خاطراتش میگه مردم اصفهان مردم بسیار متدینی هستن، چیزی به نام مد نمیفهمن. میگه یه لباس هم میپوشن تا وقتی که میشه پوشید، بعد که نمیشه پوشید خب دیگه نمیخوان. اما این که این از مد افتاده است و تیپ نداره، میگه اصلا اینا معنی نمیده برای من، دارم اونو میگم. این یه روحش الهی نیست که ما بی جا چیزی که باش معنوسیم عوض کنیم. جمله رو دقت کنیم. تمناهای شیطانی انسان را در آرزوها و حسدها و بدگمانیها تکه تکه می کند تا آنجا که دیگر، تا آنجا که دیگر معنای یگانگی با خود را از دست می دهد و در پای آرزوها و بدگمانیها و حسدها هیچ می شود. هیچ دیگه، طرز زندگیش هیچ نمونه و جنبه واقعیش که برای همیشه ارتباط با خدا بود نادیده میگیرد. دیگه نمیفهمد ارتباط با خدا را، چون با این آرزوها زندگی کرده. در این حال آدمی اینجاشه دیگه، دقت کنید، یواش یواش دارم بحثا جمع میکنم. در این حال آدمی متناسب با همان چیزی میشود که با آن به سر میبرد، یعنی با فقدان به سر میبرد. درست شد؟ شما آرزوهای بلند یعنی چی؟ یعنی هیچ به سر میبرد. و کسی که هیچ است میتواند فقدان بیافریند. هیچ پیامبری و ولیی شما را مشغول هیچی نمیکنه. ولی میان خوندون که حالا شما هنوز میخواین این ماشین را داشته باشی؟ هنوز میخواین همین خونه را داشته باشی؟ یعنی نه خودش هیچیه، نمیتونه با خودش زندگی کنه، ما رو هم مشغول هیچی میکنه. میگه و کسی که هیچ هست میتواند فقدان بیافریند، مثل نگاه کردن به کارتون که نگاه کردن به فقدان است. و آن، آخرین جمله، و آن ایدئال انسانی است که در هیچ واقعیتی زندگی نمی‌کند. حساب خودت رو بکنید. بعضیا میگن ما کار یعنی اصلا هست، میگن امروز آدمای بزرگ در حد آدمای کوچیک کارتون نگاه میکنن خودش. خب یعنی چی؟ یعنی ایدئال انسانهایی است که در هیچ واقعیتی زندگی نمی کنند. حالا برای نجاتش چی؟ ذکر عظمت حق و تفکر در قدرت او و مقابله با دشمنان او. خدایا به حقیقت اولیا و انبیاءت ما را از حیله های شیطان آزاد و به نور اولیا و انبیا منور بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.